سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آل طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که راز ماندگاری قیام ابا عبدالله چیه. اگر این بزرگوارانی که در حال احوالپرسی هستن، خواهرای محترم، لطف کنن بشینن و احوالپرسی رو به بعد از جلسه منتقل بکنن، گمان میکنن این همهمه تمام بشه. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. بس این بود که ابا عبدالله سلام علیه یه قیام میکردن. 1383 سال تا الان گذشته و هر سال بزرگداشت این قیام و برپای اعضای این قیام با شکوه تر از سال قبل میشه. ریشه امر چی؟ اشاره کردیم به اینکه ابعاد قیام و حواشی قیام چه بوده، زمانش، مکانش، قاتلش و مقتولش. وارد عملکرد ابا عبدالله شدیم. گفتیم اولین بعدی که باید بهش پرداخت ابعاد و وقایع پیش از قیام ابا عبدالله که سه محور داره. محور اول نوع برخورد امام حسین علیه السلام با معاویه بود که دیشب پرداختیم. محور دوم نوع عملکرد شخص یزید بن معاویه است. یزید دو تا نکته رو در موردش باید اشاره بکنیم که رفتار او باعث شد که کار ابا عبدالله راحت تر بشه و زمینه برای آشکار شدن ماهیت یزید مهیاتر. یک، فسق علنی یزید و افشاگری حضرت نسبت به اوست. یه پرانتزی باز بکنم. میگن معاویه خیلی باهوش بود و سعی میکرد احکام اسلامی رو رعایت بکنه، تظاهر بکنه. یزید آدم جاهلی بود، این کار رو نمیکرد. این که میگیم یزید آدم جاهلی بود، واقعا منظور اینه که یزید یه آدم عقب ماندهی بود. مثلا بهش میگفتیم سه تا چند تا میشه، فکر میکرد دو روز نمیتونست بگه میشه 9 تا. یه همچین موجودی بوده. وقتی که معاویه از دنیا رفت، یه خطبه معروفی داره یزید، من زیاد به این استناد میکنم. یزید بر منبر رفت در شام، گفت ای مردم، پدرم معاویه از دنیا رفت، اگر کار خوبی کرده خدا به او جزای خیر بده، اگر کار بدی کرده خدا اثر تقصیرات او بگذره. پدرم زیاد جنگ میکرد، من سعی میکنم کمتر جنگ بکنم، شما رفاه بیشتری داشته باشید. بیت المال رو در سال یه بار تقسیم میکرد، من اینو میکنم دو بار که شما زندگیتون بهبود پیدا بکنه. خب الان چیزایی که من دارم میگم واقعا حرفای آدم نادانه، یعنی آدم عقب مانده اینقدر عمیق و دقیق سخنرانی میکنه. یزید مشکلش این نبود که عقب مانده بود، مشکل یزید یه اشتباه محاسباتی بود. یزید فکر میکرد معاویه به اندازه کافی پایه های اسلام رو زده، دیگه موقعش او بیاد و یه چیزی رو قیچی کنه تمام بشه، این دیگه به موی بنده و قیچی بشه. در حالی که این تحلیل غلطی بود. زور ابا عبدالله حسین علیه السلام، زور و قدرت زینب کبرا و قدرت امام سجاد علیه السلام درست حساب نکرد. گفت دیگه بنزه کافی سب به علی ابن ابی طالب شده، امام حسن هم که شهید شد، امام حسن هم حالا یه احتمالاً مثلا سرصدایی میکنه یا میکشیمش یا ساکتش میکنیم. درست محاسبه نکرد قدرت ابا عبدالله رو. این فسق هم در زمان معاویه توسط ابا عبدالله خیلی بهش دامن زده میشه و هی افشاگری میشه، هم بعدش در زمان معاویه. یه نمونه رو دیشب اشاره کردم، بخش دیگر رو هم امشب اشاره بکنم از اون زمانی که معاویه میاد به مدینه و بر منبر میره که سخنرانی بکنه. حالا جریان مفصله، من یه بخشش رو میگم. معاویه میره برای منبر، شروع میکنه دوباره مناقب و مدایه یزید رو گفتن، آقا یزید چنینه، یزید چنانه، فلانه. وقتی شروع میکنه تعریف کردن، ابن عباس با اخ میگاه میکنه به معاویه که یه چیزی بگه. ابا عبدالله اشاره میکنن که با چشم که فلان سب کن. معاویه میگه ابا عبدالله میگن که یزید تو یه جوری در معاویه طوری در مورد یزید صحبت میکنی که انه یه قایب مفقود الاثریه، مثلا عبارت بنده است، یعنی یه آدمی که تو او رو میشناسی هیچ کس غیر از تو انگار او رو نمیشناسه. حضرت میفرمایند که امروز نیز دانستیم آنچرا که درباره یزید گفتی از کمال روحی و سیاست او نسبت به امت پیامبر و تلاش داری ذهن مردم را درباره یزید به انحراف کشانی. گویا فرد ناشناسی را تعریف میکنی یا صفات فرد پنهان شده ای را بیان میداری یا چیزهایی از یزید میدانی که مردم نمیدانه. نه، یزید خود را به همه میشناساند و افکارش را آشکارا بیان داشت. پس بگو که یزید با سگهای تحریک شده بازی میکند و کبوتر باز است و با کبوتران مسابقه میدهد، با زنان معروف به فساد سرگرم است و به انواع لهو و لعب بازیهای حرام خوش میگذراند. او را میبینی که در این گونه از کارها نیرومند است. ما بیا رها کن این گونه دگرگونی ها را که به وجود میآوریم و الی آخر. اینجا حضرت میفرمایند که به خدا قسم کسی هست که ابن امن و نفسن از یزید بالاتره. کسی که هم پدرش از پدر یزید بالاتره، هم مادرش از مادر یزید، هم خودش از یزید. معاویه میگه که حسین، این که گفتی یه کسی هست که این ویژگی ها رو داره از یزید بالاتره، فکر کنم منظور خودت هستی، اما خوب نگفتی. این که پدر تو از پدر یزید بالاتره اینجور نیست. پدر تو و پدر یزید با هم درگیر شدن، خدا به نفع پدر یزید حکم کرد، منظورش جریان حکمیته. این که مادر تو از مادر یزید بالاتره، این درست، چون مادر تو از قریش بوده، مادر او از قریش نبوده. نمیگه مادر تو مثلا دختر پیامبر بوده. اما این که خودت از یزید بالاتری معلوم نیست. همین الان تو غیبت یزید کردی، اما یزید هیچ وقت غیبت تو رو نمیکنه. همین حرفایی که تو الان زدی، گفتی یزید میدونم سگ بازه، کبوتر بازه، فلانه، همینا غیبت نبود؟ شما الان ممکنه بگید که این چه حرف مضحکیه، یعنی چی که غیبت بود؟ کسی مثلا توجه نمی‌کنه این کارا رو؟ بزرگواران، اگر این حرفا مشتری نداشت، اونجا این کلمات رو معاویه به زبون نمی آورد. نمی‌پذیرید؟ بیایید سال 1341 شهر مقدس قم، این که دیگه مال 60 سال قبله، مال 1300 سال قبل، امام رحمت الله علیه رو منبر میگفت شاه این کارا رو کرده. یک عده به امام میگفتن این چیزایی که تو میگی غیبت شاهه و غیبت حرامه. معاویه با این حرفا کار رو میخواست پیش ببره و مردم هم نگاه میکردن خب راست میگید، الان غیبت یزید بود، غیبت هم اینه که از برادرت یا خواهرت ذکر بکنی یه چیزی رو پشت سر اون که کراهت داشته باشه، غیبت بود دیگه. این در زمان معاویه که ابا عبدالله داره میکاره تا بعد درو کنه. این که با این تندی نسبت به یزید اظهار نظر میکنه کاملا هدفمنده. خب معاویه در نیمه رجب سال 60 هلاک میشه و در 27 رجب 1360 یعنی روز مبعث، ابا عبدالله و عبدالله ابن زبیر نشستن تو مسجد. یه کسی میاد از طرف ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان پسرمو یزید که والی مدینه است که بیاید دارالاماره مدینه با شما کار دارن. عبدالله ابن زبیر به حضرت میگه چی کار دارن؟ حضرت میگه قبلی مرده برای این جدیدی بیعت میخوان احتمالاً. عبدالله ابن زبیر میگه من دلم درد میکنه، سرم درد میکنه، اینا، بلند میشه میره و فرار میکنه به سمت مکه. ابا عبدالله که میان برن به 30 نفر از بنی هاشم، ابوالفضل عباس و علی اکبر و دیگران، میگن که شماها با شمشیر آماده بیاین، من میرم داخل، اگه صدامو بلند کردن بریزید داخل، چون اینا اگه خواستن اونجا منو بکشن خون من هدر نره. حضرت میرن داخل و حاکم مدینه میگه که حسین بیا بیعت کن و خلاصه یزید بیعت میخواد. حضرت میفرمایند که ایها الامیر انا اهل بیت نبوه، ای حاکم مدینه، ما خاندان نبوتیم و معدن رساله، معدن رسالت و نبوت ماییم و مختلف الملائکه، محل رفت و آمد ملائک ماییم و محبت الرحمه، محل حبوط رحمت خدا ماییم، بنا فتح الله و بنا ختم، همه چی با ما شروع میشه، با ما ختم میشه، این مایی. حالا یزید کیه؟ و یزید و رجل شارب الخمر، یزید کیه؟ یه آدم شرابخوار، قاتل و نفس المحترمه، آدمهای محترم و بیگناه رو میکشه بی جهت، معلنون بالفسق علنا گناه میکنه، نه که حالا مخفی بکنه. و مثلی لا یبایع و مثلا، مثل منی با مثلی ازید بیعت نمیکنه. ولیکن نصبه و تصبحون و نندرو و تنظرون، صبر میکنیم، صبر کنید، میبینیم، ببینید. اینا حق بالخلافت و البیعه، ما مستحق بر خلافت و گرفتن بیعتیم یا شماها. حضرت نسبت به فسق یزید هی داد میزنه که فردا روز بتونه مبتنی بر این یه برداشتی بکنه، تو خطبه هایی که در مکه میخونه و تو مسیر که اشاره خواهم کرد. خب بیایم جلوتر. یزید به ولید بن عتبه بن ابی سفیان پیغام داده که از حسین بیعت بخواه، نکرد او رو بکش. در حالی که در زمان امام مجتبی علیه السلام وقتی معاویه با امام حسن علیه السلام صلح کرد، به امام حسن گفت خودت و بنی هاشم نمیخواد بیعت بکنی، لذا ابا عبدالله، امام مجتبی، ابوالفضل عباس، دیگران بیعت نکردن با معاویه. معاویه گفت همین حکومت رو به من بدید، نمیخواد بیعت کنید. یزید میگه یک بیعت کن، دو نکنی میکشمت. اینجا وقتی ابا عبدالله به حاکم مدینه میگه من بیعت نمیکنم، مروان به حاکم برمیگرده میگه ولید این از اینجا بره بیرون دیگه بیعت نمیکنه، یا برو بیعت کنی یا بکشش. از اینجا دست رو میزنه رو سینهش، میچسبونه به دیوار، میفهمن یبن زرقا. زرقا این مادر بزرگ مروان بوده که زن خوشنامی نبوده. انت تقتلونی ام او، تو میخوای منو بکشی یا این؟ مثلا داستان حد و اندازت این هست که منو تهدید میکنی. و بعد مجدد داره که در جای دیگری با حضرت مواجه میشه که مثلا شما بیا بیعت بکن و کار رو تمام کن. حضرت میفرمایند که ببین مروان، و علی الاسلام سلام، فاتحه اسلام باید خون، از قد بلیت الامه به راه مثل یزید. اگه این امت دوچار بشن به حاکم مثل یزید، فاتحه این اسلام باید بخونیم. دومین کاری که حضرت قبل از عاشورا و قبل از قیام میکنه اینه که فساد یزید رو فریاد میزنه که آقا این آدم صلاحیت یک درهم بدی دستش نداره، تو میخوای جان و مال و ناموس مسلمان رو دست این آدم حیوانباز، زنباره، کبوترباز، حرف شرک بزن؟ آره؟ این صلاحیت این حرفا رو داره؟ این دومین نکته‌ای که تا قبل قیام باید بهش توجه بکنیم. نکته سوم، نوع رفتار حضرته در مدینه، در مکه، در مسیر و در کربلا تا قبل از روز عاشورا. ببینید یه نکته رو در مورد ابا عبدالله باید دقت بکنیم، اون اینه که امام حسین علیه السلام امام مفترض الطاعه معصوم، همه اینا رو بذارید کنار، ما با ابا عبدالله به عنوان یه مؤمن الان سر و کار داریم. ابا عبدالله به عنوان یه مؤمن بسیار آدم باهوشیه، باهوش، المؤمن و کیس، مؤمن باید باهوش باشه، زرنگ باشه، موقعیت شناس باشه. ابا عبدالله به شدت این ویژگی رو داره، فارغ از این که امام ماست و به او ارادت داریم. ببینید حضرت چقدر زرنگه، چه کاری رو چه وقتی چه جور انجام میده تا هدف مقدس مد نظر خودش رو به بهترین نحو محقق کنه. از مدینه آغاز کنم. حضرت تو بیعت نکردن میتونست مثل عبدالله ابن زبیر فرار بکنه بره. چهار نفرن دیگه، چهار نفری که بیعت، بزرگانی که نمیخوان بیعت بکنن. یکی عبدالرحمن ابن ابی بکر، پسر خلیفه اول. این انگار از مدینه خارج شد ولی اصلا معلوم نشد چی شد، کشتنش، خودش مرد. دو، عبدالله ابن عمره، در مکه است، این اصلا بود و نبودش خیلی تفاوتی نمیکنه. سه، عبدالله ابن زبیره که شبانه فرار میکنه میره. امام حسین علیه السلام این کار رو نمی کنه، میگه اولا من فرار نمی کنم، از جاده اصلی میرم، از اون راه اصلی میرم، از اون طرف تصریح میکنم که ما صلاحیت خلافت داریم و غیر ما نداره. ببینید یه وقت آدم یه کاری میکنه اعتراض داره، یکی سوال میکنه شما به چی اعتراض داری؟ میگم حالا بماند. خب هیچ وقت معلوم نمیشه. حضرت تصریح میکنه من به چی اشکال دارم. عبارت حضرت چیه؟ به مروان موقع که حضرت میخواد بیعت نکنه و آقا پاکی رو برزید دستش، میگه انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام سلام از قدبلیت الامه یا از بلیت الامه بلا این مثل هزی. اینو دقت کنید. و لقد سمعت جدی رسول الله صلی الله و علیه و آله و سلم حضرت میگن از جدم رسول خدا شنیدم یقول الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان، خلافت برای آل ابی سفیان حرامه. فاذا رأیت معاویه علی منبری، هر وقت دیدید معاویه از منبر من رفته بالا، فبقرو بطنه، شکمشو پاره کنید. عبارت ابا عبدالله در لحوف مسیر الاحزان مقتل لم مقتل خارزمی و بهار الانوار جلد 44 صفحه 326، یه جا هم نیومده. دیدید معاویه از منبر من رفته بالا، شکمشو پاره کنید. و قد رآه اهل المدینه علی المنبر، مردم مدینه دیدن معاویه از این منبر رفته بالا، فلم یبقرو، شکم او رو پاره نکردن. فابتلاهم الله به یزید الفاسق، خدا هم اینها رو به این یزید فاسق دچار کرد. اگه اون معاویه رو شکمش رو میدریدن، حالا یزید بر اونها حکومت نمیکرد. تو مدینه چی کار میکنه؟ بیایم جلوتر. حضرت میخواد از مدینه خارج شه، راه میفته میره کنار مرقد پیامبر. مردم مدینه هم حاضرن دیگه، حالا همراهی نمیکنن ولی میبینن چه اتفاقی داره میفته. حضرت میره اونجا میگه السلام علیک یا رسول الله، کنار مرقد مطهر پیامبر عزیزمون. انا الحسین ابن فاطمه، من حسین پسر فاطمه. فرخک و ابن فرختک، فرخ یعنی شاخه، فرع انسان. یه کسی به فرزندش میگه انت فرختی، تو شاخه منی، فرع منی، از من نشأت گرفتی. من شاخه تو، فرع تو و فرزند فرع تو فاطمه هستم. و سبتو کلذی خلفتنی فی امتک، و اون فرزند تو که جانشین تو در میان این امتم. فشهد یا نبی الله، شاهد باش ای پیامبر خدا. انهم خذلونی، اینها این امت تو منو یاری نکردن. ولم یحفظونی، از من محافظت نکردن. و هاذهی شکوای الیک حتی القاک، این شکایت منه به تو تا موقعی که ملاقاتت کنم. مردم هستن و دارم میبینن. یا برای چیه؟ فردا روز مردم مدینه میگن چرا ابا عبدالله رو یاری نکردید؟ میگن ما نمیدونم قضیه چی بود، اصلا اتفاق افتاد، مگه حضرت برای دلیل خاصی رفتن بیرون؟ حضرت یه جوری تصریح میکنه تا احدی بعد نتونه بهانه بیاره. دو مرتبه حضرت میرن بالا سر مزار جد بزرگوارشون و اونجا مجدد میگن خدایا این قبر پیامبر توست، من فرزند دختر پیامبر تو، برای من پیش آمدی رخ داده است که خود میدانی. خدای من معروف و نیکی را دوست دارم و از بدی و منکر بیزارم. ای خدای ذوالجلال و کرامت بخش، به احترام این قبر و کسی که در آن است از تو درخواست میکنم راهی را پیش روی من بگذاری که مورد رضا و خوشنودی تو و پیامبرت است. اینا به حضرت میگن دیگه میخوان از مدینه خارج بشن، میرن سراغ برادرشون محمد حنفیه. اینجا حضرت یه وصیتی به اون میکنن، مقدمه داره که حضرت میگن من شهادت میدم به نبوت پیامبر و وحدانیت خداوند و اینها، که اینکه جنت و نار و مرگ و اینا همه حقه. اینجا حضرت میفرمایند که برادر، این وصیت رو حضرت چرا میکنه؟ دستگاه اموی تو جامعه چیزی رو جا انداخته که حسین ابن علی یه شورشیه، یه برهم زننده نظم اجتماعی، یه مفسد زبونم لال، که میخواد به ناحق حق یزید ابن معاویه رو از او بگیره. یزید خلیفه برحقه، این میخواد به زور بره از او خلافت رو قصد بکنه. تو جامعه اینو جا انداختن. حضرت میگه برادر، و این وصیت رو به محمد میدن و جای دیگه حضرت اینو اعلام میکنه، انی من حسین لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من دارم خارج میشم از اینجا، عشر و بتر نیستم، دنبال کار لهو و لعب نیستم، ولا مفسدا، من برهم زنان نظم اجتماعی نیستم، من مفسد نیستم، ولا ظالما. ظالم به کی میگن؟ عادل کسیه که حق رو به حقدار میده، ظالم کسیه که حق رو از صاحب حق به زور میگیره. حضرت میگه من ظالم نیستم، این که میخوام از یزید خلافت رو بگیرم به این خاطره که اصلا خلافت حق به یزید نیست که او گرفته باشه، لذا گرفتن از او حق را از صاحب حق گرفتن نیست، من ظالم نیستم، اینا نیستم. پاسخ به شبهات بنی امیه چی هستی؟ انما خرج رو من دارم قیام میکنم لطلب الاصلاح فی امت جدید، اتفاقا من میخوام اصلاح بکنم. با چی؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، با امر بالمعروف و نهی از منکر، یک و اسیر به سیرت جدی و ابی، میخوام سیره پدرم و جدم رو پیاده بکنم. حتی میگه جدم و پدرم، چون اگه جد رو تنها بگه میگن خب خلفا هم، آره میگه جدم پدرم، کسی دیگر من قبول ندارم. با این وصیت برای همه مشخص میکنه که من چه کارم، اتمام حجت لحظه به لحظه. خب این از مدینه. رفتارای حضرت قبل از عاشورا رو داریم بررسی میکنیم. حضرت میاد مکه، وارد مکه میشه، بنی هاشم اونجا، بسیار کوتاه بسم الله الرحمن یه نامه مینویسه، من الحسین ابن علی الی محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم، از حسین ابن علی به محمد ابن علی محمد حنفیه و سایر بنی هاشمی که هستن. اما بعد فإن من لحق بی استشهده، هر کس به من ملحق بشه در راه خدا شهید میشه، و من تخلفه لم یدرک الفتح، کسی اگه تخلف بکنه با من نیاد روی پیروزی رو نخواهد دید. و سلام. بنی هاشم تو مدینه بودن؟ آره. شنیدن ازت چی گفت؟ آره. حرکت کردن؟ نه. چرا از مکه دوباره بهشون نامه می‌نویسه؟ وظیفه امام هدایته. صد بار شده میره سراغ یه نفر، بلکه بتونه یه نفر رو نجات بده. لذا روز عاشورا دائما حضرت میگه هل من ناصر ینصرونی، یه آدم از اون ور ببینه میتونه بکنه بیاره این ور و هدایت بکنه. حضرت تو مکه به مردم بصره نامه می‌نویسه. مردم بصره، خب اول مردم کوفه دعوت کردم، کنار کوفه بصره است، این دوتا با هم میشن عراق، اون عراق اون موقع. ابا عبدالله برای که اتمام حجت بکنه نامه مینویسه به مردم بصره. از ابتدای نامه کاری ندارم که از بعثت پیامبر میگه و خودشون رو معرفی میکنن. عبارت حضرت اینه: وقد بعثت رسولی الیکم بهذا الکتاب، من فرستاده خودم قیس بن مسهر رو با این نامه میفرستم برای شما، و انا ادعوكم الى کتاب الله و سنت نبیه، شما رو دعوت میکنم به قرآن و سنت پیامبر. فان السنت قد امیتت، سنت مرده، و البدعت قد احییت، و بدعت زنده شده. فان تسمعوا قولی عهدكم الى سبیل الرشاد، اگر بپذیرید حرف منو و گوش بکنید شما رو به راه راست هدایت میکنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا مردم بصره نگن ما نمیدونستیم، قیس رفت اونجا همراهی نکردن، اون رو گرفتن به شهادت رسوندن و از اونجا کسی به یاری حضرت نیومد. مردم کوفه، اینو تو پرانتز بگم، مردم کوفه کی به ابا عبدالله نامه نوشتن؟ حضرت از مدینه حرکت کرد 28 رجب سال 60، یعنی فردایی که ازش بیعت خواستن، 3 شعبان یعنی در روز ولادت خودش رسید مکه. در مکه بود، خبر رسید به مردم کوفه که حسین ابن علی نمیخواد بیعت کنه. مردم کوفه به رهبری سلیمان بن سرد خزائی نامه نوشتن به ابا عبدالله. این نامه کی رسید؟ 10 رمضان، یعنی حضرت شعبان اومدن، 1 ماه و 7 روز بعد نامه رسید به ابا عبدالله. حضرت 10 رمضان نامه مردم کوفه رسید، 15 رمضان مسلم بن عقیل رو فرستادن کجا؟ برای کوفه. 15 رمضان او را افتاد و 5 شوال رسید به کوفه. شروع کرد از مردم کوفه بیعت گرفتن و اونها رو با خودش همراه کردن تا برای ابا عبدالله نامه بنویسه که آقا تشریف بیارید. امام حسین علیه السلام در پاسخ نامه مردم کوفه عباراتی میگن، خیلی سریع بخونم چون وقتمون کمه، فارسیشو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، از سوی حسین ابن علی به بزرگان و سران اهل ایمان شهر کوفه. اما بعد آخرین نامه شما به وسیله هانی و سعید به دستم رسید و من به آنچه شما در نامه‌های خود تذکر و توضیح داده اید پی بردم، و درخواست شما در بیشتر نامه‌ها این بود که ما امام و پیشوا نداریم، به سوی ما حرکت کن تا خدا به دست تو ما را به سوی حق هدایت کند. اکنون من برادر و پسرعموی خیش مسلم بن عقیل و کسی را که در میان خانواده‌ام مورد اعتماد من است به سوی شما گسیل داشتم و به او دستور دادم که با افکار شما از نزدیک آشنا شود و نتیجه را به اطلاع من برساند، که اگر خواسته بیشتر مردم و نظر افراد آگاه کوفه همان بود که در نامه های شما منعکس شده و فرستادگان شما حضوراً بازگو نمودند، من نیز انشاءالله هرچه زودتر به سوی شما حرکت خواهم نمود الی آخر. این پاسخ حضرت به مردم کوفه است. حضرت برای چی جواب میده؟ شما همین امروز اگر اینجا نشسته بودید و ابو عبدالله میگفت چون مردم کوفه سابقه بیوفایی دارن، من به نامه‌هاشون توجه نمی کنم و به سمتشون نمیرم. همین امروز ما چی میگفتیم؟ خب ابو عبدالله میرفت، اینا هم جنگاور بودن و حضرت میپیوستن، بعد مردم بصره و موصل میومدن مدینه و مکه، وقتی ابو عبدالله صاحب قدرت میشد میپیوستن حمله میکردن به شام، چند بار اونها شکست داده بودن، این دفعه هم شکست میدادن، حکومت جهانی امام معصوم تشکیل میشد. آخ آخ، کاش حضرت اجابت میکرد. حضرت اجابت میکنه تا آخر تاریخ حرف برای گفتن باقی نمونه. نامه اینا رو حضرت جواب میده و بعد آماده خروج از مکه میشه. وقتی حضرت میخواد از مکه خارج بشه، باز خطبه میخونه که کسی نگه من نمیدونستم. عنایت کنید، حضرت 3 شعبان اومده توی مکه، ماه شعبان بوده، ماه رمضان بوده، شوال بوده، ذیقعده بوده، ذیحجه داره خارج میشه. بارها هم صحبت کرده ولی میخواد خارج بشه، دوباره میگه. میگه سپاس برای خداست، آنچه خدا بخواهد همان خواهد بود و هیچ نیروی حکم فرما نیست مگر به اراده خدا و درود خدا بر فرستاده خیش. مرگ برای انسانها رقم خورده همانند اثر گردن بند که لازمی گردن دختران است و من به دیدار نیاکانم آنچنان اشتیاق دارم مانند اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف و برای من قتلگاهی معین گردیده است که در آنجا فرود خواهم آمد. گویا با چشم خود میبینم که در رندگان بیابانها در سرزمینی در میان نواویس و کربلا اعضای مرا قطعه قطعه و شکمهای گرسنه خود را سیر و انبانهای خالی خود را پر میکنند. از پیش آمدی که با قلم قضا نوشته شده چاره و گریزی نیست. بر آنچه خدا راضی است ما نیز راضی و خوشنودیم. در مقابل بلا و امتحان او صبر و شکیبایی میبرزیم و اجر صبر کنندگان را بر ما عنایت خواهد. الا آخر آگاه باشید، هر یک از شما که حاضر است در راه ما از خون خود بگذرد و جانش را در راه شهادت و لقای پروردگار نثار کند آماده حرکت با ما باشد که من فردا صبح حرکت خواهم کرد انشاءالله. حالا این رو حضرت میگه، با یکی دو نفر صحبت میکنه، بعد میگم چجوری خارج میشه. یکی دو نفر میان، کسایی که معمولا وظیفه خودشون رو نصیحت امام معصوم میدونن، میان که راهنمایی بکنن حضرت رو و ایشون رو باز بدارن. یکی از اینها ابن عباسه که میاد میگه یا ابا عبدالله شما نرید و اگر برید اینها با شما چنین و چنان میکنن و شما رو به شهادت خواهند رسون. و میگه پسرم من در مفارقت تو اگرچه تظاهر به صبر میکنم ولی نمیتوانم واقعا صبر و تحمل نمایم، زیرا میترسم در این سفری که پیش گرفته ای کشته شوی و فرزندانت به اسارت دشمن درآیند، چون مردم عراق پیمان شکنن، نباید به اینها اطمینان کرد. الی آخر حضرت پیشنهادش به اینه، یا تو مکه بمون مردم به تو احترام میذارن، یا برو یمن یه جای صعب العبوریه، هم جای خوش آب و هوایی، میره اونجا دیگه احترام دسیسی هم به تو ندارن و محبین امیرالمومنین هم هستن، همونجا زندگی کن، عبادت کن اینا. حضرت میفهمن پسرمو به خدا سوگند میدانم که این پیشنهاد تو از خیرخواهی و شفقت و مهربانی است، ولی من تصمیم گرفتم که به سوی عراق حرکت کنم. باز اون میگه که لااقل خانواده رو نبر. حضرت میگن وظیفه من اینه که خانواده رو ببرم، چون خداوند میخواد اونها رو اسیر ببینه و اونها رسالتی در این سفر دارن. اینجا عبدالله بن زبیر میاد پیش ابا عبدالله. عبدالله بن زبیر کیه؟ همون کسیه که پدرش زبیر که جزء خالص‌ترین یاران پیغمبر و امیرالمؤمنین بود و دستشو گرفت برد طبقه هفتم جهنم، تحویل داد برگشت. امیرالمؤمنین علیه السلام جالبه، میگن که ما زار از زبیر رجل منا اهل البیت، زبیر از ما اهل بیت بود، جزء ما بود، حتی نشع ابنه المشعوم عبدالله، تا وقتی این بچه نحسش عبدالله بزرگ شد باباش رو برد جهنم. عبدالله این زبر اومد به ابا عبدالله گفت آره آقا شما نرید و مردم کوفه چنینن چنانن. حضرت فرمودن که بر من وظیفه شده که برم و من در یک سوراخ یه جانوری هم اگر مخفی بشم اینا من میگیرن و میکشن، وظیفه من اینه که برم. بعد جالبه ابا عبدالله به عبدالله این زبر میگن عبدالله از پدرم امیرالمومنین شنیدم یه قوچ میاد خانه خدا رو سپر بلای خودش میکنه، من نمیخوام او باشم. حضرت قشنگ منظورش اینه که مثلا توی میگه عجب و اینا. بعضی میگن که من مردم کوفه نامه نوشتن باید برم. میگه البته از این طرف بعضی میگه نرو، از اون بیا البته من اگر طرفداران مثل طرفداران شما در کوفه داشتم، منم میرفتم به سمت کربلا، کوفه داشتم میرفتم به سمت کوفه، با دست پس میزنه با پا پیش میکشه که حضرت بیتر از مکه برن که توجهات رو بتونه به سمت خودش جلب بکنه. همینا رو نگه دارید، ابا عبدالله کی خارج میشه؟ ببینید یه مؤمن برای اینکه کار خودشو ماندگار بکنه چجوری باید فکر کنه. در قدیم مثلا که مدینه قبل و بعد و اینا نبوده دیگه، مردم میخواستن به زیارت خانه خدا برسن تا بعد از ظهر هشتم باید میومدن، تا بعد از ظهر هشتم ذی‌حجه. مثلا الان مردم علاقمند بودن به اینکه دقیقه 90 کارو انجام بدن. بیشترین حجاج روز 8 ذی‌حجه وارد مکه میشدن که دیگه محرم بشن و کارهای اعمالو شروع کنن. ابا عبدالله از ماه شعبان میمونه تا ذی‌حجه، روز 8 ذی‌حجه، یعنی روزی که همه دارن وارد میشن، یه سه‌شنبه بوده. حضرت از جلوی جمعیت مستقیم میره بیرون تا تمام کسانی که از تمام شهرها و سایر مناطق کشور اسلامی اومدن برای حج، همین سوال براشون ایجاد بشه که همه دارن میان حج انجام بدن، پسر پیغمبر داره کجا میره، چه داره میره، که بعد کسی نگه ما نمیدونستیم، خبر نداشتیم، اگه مطلع میشدیم همراهی میکردیم، بالاخره پسر پیغمبر بود. باب توجیه رو بر همه میبنده حضرت، برای همه خارج میشه تا همه ببینن و جای حرفی دیگه باقی نمانه. خب این خروج از مکه، تو مسیر چه اتفاقی میفته؟ به دو سه تا از اتفاقات مسیر اشاره بکنه. این که ما نتیجه رو میبینیم که ابا عبدالله تثبیت کرده قیام خودشو، ببینید کجاها کاشته که اینقدر خوب تونسته درو کنه. حضرت دومین نامه که به مردم کوفه می‌نویسن از تو راهه، میگن که مردم کوفه، نامه مسلم بن عقیل را که دال بر اجتماع و هماهنگی شما در راه نصرت و یاری ما خاندان و مطالبه حق ما بود دریافت نمودن، از خداوند خواهانم که آینده همه ما را به خیر و شما را موفق و در این اتحاد و اتفاق بر شما ثواب و اجر عظیم عنایت فرماید. من هم روز سه‌شنبه هشتم ذی‌الحجه از مکه به سوی شما حرکت نمودم، با رسیدن پیک من شما به کارهای خیش به سرعت سر و سامان بخشید که خود من نیز در این چند روزه وارد خواهم گردید. حضرت راه میفتن، میان تا منزلگاه زباله. تو منزلگاه، البته منزلگاه زباله است، برخی نقل نوشتن زباله که فکر میکنم درستش همون فعاله است، یعنی زباله باید باشه. در منزلگاه زباله نامه میاد و پیک میاد. بسم الله الرحمن، حضرت چی کار میکنیم؟ تو پرانتز بگم، وقتی در مکه حضرت اعلام میکنه ما داریم میریم، یه سری نقل ها، حالا ضعیف و قویش به جهت تاریخی خیلی محل اختلافه، میگن با ابا عبدالله 1000 نفر حرکت کردن، 1000 نفر، چون گفتن داره میره حکومت پیدا بکنه، بالاخره از قبل اون ما هم به یه امتیاز میرسیم. در این منزلگاه زباله خبر رسید که مسلم و عبدالله و هانی به شهادت رسیدن. حضرت میگن اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فانه قد اتانا خبر فوی، یه خبر وحشتناک به ما رسیده، سریع ازت اعلام میکنه. قتل مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله ابن یقتر یا یقتر، این سه تا شهید شدن. و قد خذل و قد خذلت ناشیعتنا، محبین ما و شیعیان ما رو خار کردن، دست از یاری ما برداشتن. فمن احب و منکم الانصراف فلینصرف لیس علیه من ناظما. این انشاءالله شبای آخر میرسیم که چرا حضرت میگه هر کی میخواد بره بره، ما به گردن او ذمه ای نداره، بره. اینجا سکینه خاتون سلام الله علیها میگه پدرم که اینو اعلام کرد، مردم فوج فوج از ما جدا شدن، گذاشتن رفتن. بنا به نقلی حدود 50 نفر با حضرت موندن، همونایی که از مدینه رفتن، همه رفتن، همه دیدن، خبری نیست دیگه. چرا حضرت مردم رو از خودش میرونه، میگه هر کی میخواد بره بره؟ اینو انشالله فکر کنم جو شب 4 یا شب 5 بهش میرسیم که ابا عبدالله اگه این کارو نمیکرد، امروز قیام او انقدر سفید یک دست نبود، لکه‌هایی و یه خطهایی توش میافتاد که ما میگفتیم حیف، کاش این لکه تو این تابلو سفید درخشنده نبود، این همجور پاک و تمیز میموند. میرسن حضرت به سپاه خور. به سپاه خور که میرسن، حضرت به اینها میگن که شما منو دعوت کردید و اگر مایل به این نیستید که من به دعوت شما پاسخ بدم، میتونید بذارید از همینجا برگردم، انصرفان کن. حضرت می فرماید که ایها الناس فانکم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لاهله، اگر اهل تقوا هستید و حق رو برای اهل خودش قائلی، یکن ارضا لله و نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ما به رضای خدا راضییم و ما اهل بیت پیامبر اولا به ولایت هذا الامر من هؤلاء المدعین ما لیس لهم، از این افرادی که مدعی خلافتن و حق اونها نیست ما اولا هستیم، و سائرین بالجور و العدوان، و اینا که دائما در حال جور و عدوان هستند و تو این روز سیر میکنن. فا این ابیتون، اگر ابا کردی، الا الکراهت لنا و الجهل به حقنا، حق ما رو نمیشناسید یا نمیخواید ما رو، الان میگید آقا ما نامه نوشتیم دعوتت کردیم پشیمون شدیم، مثلا زور که نیست که. و کان رأیکم الان غیر ما اتدنی به کتبکم انصرف عنکم، اگر واقعا الان حرفتون غیر از نامه‌ای که فرستید عیبی نداره، من برمیگردم، نه که برمیگردم میرم بیعت میکنم، برمیگردم کارمو جای دیگه انجام میدم. که غور میگه که حالا حرکت بکنیم تا دستور امیر بیاد، دستور عبیدالله میاد که هر جا اینا هستن همونجا نگهشون دار، که دیگه اون منطقه که در اونجا مستقر میشن کربلا بوده. یعنی حضرت اینجا با سپاه حر اتمام حجت میکنه و به نوعی حر رو درگیر خودش میکنه. حر البته نامه ننوشه، اونجا هم بعضی میگه من نامه ننوشم، راستن میگه، ولی حضرت اون رو درگیر میکنن که آقای حر توی که جلوی ما رو گرفتی میدونی همینا که تو سپاهتن، این نامه هاشون به من که آقا بلند شو بیا، انه لیس علینا امامون فاقبل، امام نداریم تو بیا. خب این نامه نوشتن که من آدم سر خود که نمیدادم که. و میان جلوتر، حضرت دیگه مطمئن میشه که کار باید به درگیری و جنگ بکشه. اینجا اون حدیث معروف رو میخونه حضرت که دیشب عرض کردم، که من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله، که دیشب خونه. حضرت این رو میخونن و بعد در ادامه اون اشاره میکنن که مردم آگاه باشید با کی حضرت داره صحبت میکنه، هم با یاران خودش هم با سپاهیان هر. چون میدونید که سپاه هر که رسیدن به ابا عبدالله، حضرت از صبحش گفت آب بیشتری بیارین، همه اینا رو سیراب کرد. بعد سوال کرد جدا نماز میخونی یا با هم بخونی؟ اینا گفتن نه خب به امامت شما میخونی. اینا به امامت ابا عبدالله نماز خوندن. بعد تو منزلگاه شرف حضرت صحبت میکنه تا سپاهیان هر بفهمن قضیه از چه قراره. حضرت میگه که مردم هر که حاکم ظالمی رو ببینه و سکوت بکنه چنین و چنانه، آگاه باشید اینان بنی امیه اطاعت خدا را ترک و پیروی از شیطان را بر خود فرض و فساد و ترویج را و بر خود فرض و فساد را ترویج و حدود الهی را تعطیل نمودن و فی را که مخصوص پیامبره به خود اختصاص دادن، حلال و حرام و اوامر و نواهی خدا را تغییر دادن، و من به رهبری جامعه مسلمانان شایسته هستم نه این مفسدین که دین جدم را تغییر دادن. گذشته از این حقایق، مضمون دعوتنامه‌ای که از شما به دست من رسید و پیک‌هایی که از سوی شما به نزد من آمدن این بود که شما با من بیعت کرده و پیمان بستید که من را در مقابل دشمن تنها نگذارید و دست از یاری من بر ندارید. اکنون اگر به پیمان خود باقی و وفادار باشید به سعادت و ارزش انسانی خود دست یافتید، زیرا من حسین فرزند دختر پیامبر و فرزند علی هستم و الی آخر. اگرم که نه، خب من برگردم، من چیزی ندارم، به پیمان شکنی شما کاری ندارم. اینم تا قبل از این که برسن به کربلا و کار به جنگ بکشه. از کربلا هم دو تا نکته امشب اشاره بکنم، فردا شب انشاءالله بریم سراغ عملکرد حضرت در خود کربلا و روز عاشورا، که حضرت صحنه اون روز رو چطور طراحی کرد که خیلی شفاف برای امروز ما مطلب بمونه. وقتی که ابا عبدالله میرسن به کربلا و میپرسن اینجا اسمش چیه و کجا ما داریم بار می نهیم، میگن کربلا. حضرت فرمان اعوذ بالله من الکرب و بلا و گریه میکنن. بعد تصریح میکنن اینجا سرزمین حزن و اندوه هست، توقف کنید و حرکت نکنید، بار بکشایید و منزل کنید، به خدا سوگن اینجاست محل فرود آمدن ما و به خدا سوگن اینجاست جایگاه ریخته شدن خونهای ما و در اینجاست که زنان و دختران ما به اسارت گرفته می شوند و اینجاست به خدا سوگن محل قبور ما و از اینجاست به خدا سوگن حشر و نشر ما که جدن رسول خدا این وعده را به من داده و خلافی در آن نیست. اینجا یه نامه ای از عبیدالله ابن زیاد به امام حسین علیه السلام میرسه که شاید کمتر در موردش بحث شده، که امام حسین علیه السلام از ابن معمولا به مذاکره حضرت با عمر ابن سعد ابن ابی وقاص اشاره میکنن، ولی ابن زیاد یه نامه ای رو میفرسته به وسیله خور برای امام حسین علیه السلام. تو نامه اون میگه که اما بعد من از ورود شما به سرزمین کربلا مطلع شدم و امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به من دستور داده است که سر بر بالین راحت نگذارم و شکم از غذا سیر نکنم تا تو را به قتل برسانم یا اینکه به فرمان من و به حکومت یزید گردن بگذاری و سلام. حضرت نامه رو که میگیرن پرت میکنن، یعنی نگاه که میکنن چی نوشته پرتش میکنن، میفرمایند رستگار نباد مردمی که خوشنودی خلق را بر غضب خدا مقدم میدارن. بعد اون کسی که نامه را آورده میگه که خب ببن رسول الله من پاسخ ابن زیاد رو چی بدم، مثلا چی میگی؟ حضرت میفرمایند که ما لهو اندی جواب، ابن زیاد پیش من پاسخی نداره، لأنه حقت علیه کلمت العذاب، چون که عذاب خدا برای او تثبیت شده و این آدم دیگه روی عاقبت به خیری رو نخواهد دید. تمام آنچه که اشاره کردیم از برخورد ابا عبدالله با معاویه، از نوع رفتار یزید و عملکرد حضرت در مدینه، مکه، مسیر و تا قبل از روز عاشورا، همه اینها از طرف حضرت برای روشنگری، اتمام حجت و افشاگریه. چرا؟ چون در زمانی که تبلیغات به وسیله دستگاه اموی داره به شدت به این دامن میزنه که امام حسین علیه السلام از دین خارج شده و دنبال برهم زدن نظم و به ناحق گرفتن خلافته، اگه حضرت این صحبت‌ها رو نکنه فردا روز میگن حسین این، در حالی که حضرت یه چیزایی میگه که فردای گفتن حسین این، راویا بگن نه ابا عبدالله تو مکه اینو گفت، تو مدینه اینو گفت، تو راه اینو گفت و تو کربلا اینجوری عمل کرد. حالا انشالله فردا شب وارد عمل کرد حضرت در روز عاشورا و حول و حوشش میشیم تا مشخص بشه که این قیام رو ابا عبدالله چطور طراحی کرد که ما این همه سال بعد هنوز سر اون سفره هستیم و اون نهضت با قوت داره راه خودش رو طی میکنه تا انشالله صاحب اصلی انتقام اون اتفاق و حادثه جانگداز رو انشالله بیاد و به نهر احسن از قتله اون حضرت بگیره انشاءالله. سلام عرض بکنیم به محضر مبارک حضرت ابا عبدالله و انشالله فیض خواهند داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و هذا الانباح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار الا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. هدیه به پیشگاه مطهر قمر الاشیره حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه. صلواتی هدیه بفرمایید.